بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ادامه آیات سوره آل عمران هست، از آیه 190 به بعد. در آیات پیش از این صحبت بر سر نوع عمل انسان بود و اینکه انسان فریفته بشود به اعمالی که نکرده و دوست دارد که مردم بگویند که کرده است. این یکی از خصوصیات ناشایست هر انسانی است که کار نکرده را توقع داشته باشد که مردم کرده تلقی کنند و از او تمجید کنند. این خصوصیت موجب تنزل سطح آگاهی مردم در جامعه می شود و اینکه ما پیوسته از نوع آگاهی مردم در تفسیر قرآن صحبت می کنیم و قرآن را یک کتاب آگاهی بخش می دانیم به جهات مختلف است که تماماً مربوط می شود به نیازهای بشر در دنیا، هم نیازهای مادی بشر و هم نیازهای معنوی بشر. یعنی انسان هم احساس مادی دارد و هم احساس معنوی، هم گرسنه می شود، هم مسکن می خواهد، هم لباس می خواهد، هم قضا می خواهد و هم محبت می خواهد و هم عشق می خواهد و هم دوست داشتن می خواهد و هم علم می خواهد و هم غمگین می شود و هم شاد می شود. اینا یه دستش مادی است، یه دستش معنوی، و هیچ انسانی نمی تواند بگوید که من اینها رو ندارم یا نمی خواهم، نیازی به اینها ندارم. تمام این تشکیلاتی هم که بشر به وجود آورده در طول تاریخی که اجتماعی زیست کرده و اصلا خودش رو به زندگی اجتماعی نزدیک کرده، برای همین بوده که به نحو مطلوب و به نحو احسن این نیازها رو برآورده بکنه. بعد می‌بیند که در برآوردن این نیازها یک موانعی وجود داره. میخواهد که مسکن داشته باشد، میخواهد که غذا داشته باشد، میخواهد که لباس داشته باشد، میخواهد که ازدواج بکند، میخواهد که بچه هاش مدرسه بروند، میخواهد که بچه هاش گرسنه نباشند، میخواهد که بچه هاش به مقام و منصب و جاه و علم و اینها برسن. اینا همه رو میخواد. بعد برای اینکه اینها رو برآورده بکنه آمده و گفته من تنهایی نمیتونم، میرم زید و عمرو، اونم میبینم اونم میبینم، با همی این کار رو میکنه. تو این کارشو بکن، من اون کارشو، من اون کار، که زندگی بهتر بشه. تو نان بپز، تو قصابی بکن، تو آشپزی بکن، تو رانندگی بکن، تو بنایی بکن، تو تحصیل بکن، تو تدریس بکن. اینها رو تقسیم کرد که به رفاه نزدیک بشه، به سعادت نزدیک بشه. اما در این کارها یه موانعی به وجود میاد، میبینه مانع هست. یعنی نانوا کارش رو درست انجام نمیده، نانش رو درست نمیده، خیاط لباس رو خوب نمیده، بافنده کار بافنده هرج خوب نمی بافه، فرش به بافه، پارچه به بافه خوب نمی بافه. خب آمد فکر کرد که چرا این کارو میکنه و از چه طریقی میتوان این رو ارشاد کرد که این کارو نکن، درست کار بکن. ببین اینا چیزایی نیست که شما بتوانید انکار بکنید و بگویید نه نمیخواهیم. اینا مورد نیاز همه بشره. عمل صالح خواست، ولی خب این تنهایی پس این اونوا ور نمیاد، نمیتونه حالیش بکنه که این اونو باید درست بپذیم. آمد گفت قدرت درست میکنی، یعنی یه نیروی درست میکنین که این رو ملزم بکنه که این کار بکنه. کم کم آمد دولت درست کرد، قدرت، که این قدرت دست این باشه، این نماینده مردم باشه و اون کسانی که کار رو تخریب میکنن اینا رو وادار کنه کار رو درست بکنه. بازم درست نشد. آمد سراغ دین که چه چیزی میتواند پس بشر را اصلاح بکنه که این کارش رو درست انجام بده. کار نکرده را کرده تلقی نکند و تمجید و تعریف نخواهد از مردم. این وجدان کاری داشته باشد، وجدان انسانی داشته باشد، وجدان حقوقی داشته باشد. کی میتونه؟ وقتی که الهی باشد، یعنی وقتی این انسان سرمنشأ وجودی خودش رو درک بکنه. اون چیزی است که همیشه همه جای ادیان الهی بوده، همه جای قرآن هم هست و مخصوصا آیاتی که امشب شروع میکنیم ناظر بر این مفاهیمه که چرا انسان باید در آفرینش خودش و آفرینش آسمان ها و زمین بیندیشد. چرا؟ و ما تفکر نمی کنه. ببینید قرآن سوال می کنه اانتم اشد خلقا ام السماء بناها؟ آقای متکبر، آقای خودخواه، آقای کار نکرده و تعریف طلب کار و تمجید طلب کار، تو بزرگتری در خلقت یا این آسمان ها و زمین؟ کدومش بزرگتری؟ به چی مینازی؟ من صاحب قدرتم، من صاحب امر و فرمانم، من همه کاره ام، من قدرت مطلقم. کی گفته؟ تو یک لحظه در خلقت آسمان ها و زمین فکر نمی کنی؟ بیندیش. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. همانا در خلقت و آفریدگاری آسمان ها و زمین و آمد و شد شب و روز، اختلاف به معنای آمد و شده ها، نه به معنای اینکه شب و روز با هم اختلاف و دعوا دارن و تو سر و مغز هم میزنن، نه، شب و روز با هم اختلافی ندارن. اونهایی هم که در حدیث اشتباه کردن که گفتن اختلاف و امتی رحمه، یعنی اگه امت من تو سر و مغز هم بزنن و اختلاف داشته باشن این نشانه رحمت الهیست، نه، یعنی آمد و شد امت با یک دیگر نشانه این است که رحمت خدا بر این امت سایه افکنده. پس اختلاف اینجا به معنای آمد و شده، در اون حدیث هم همینطور، و در آمد و شد، آمد و شد شب و روز، اینها نشانه هایی است برای صاحبان مغز، قل الالباب، اونهایی که مخها رو دارن، مغزها رو دارن. چرا لب مهمه؟ چرا قل الالباب میگه؟ چرا نمیگه قل العقول، صاحبان عقلها؟ لب هم عقلها، لب هم خرده، ولی چرا مغز رو میگه؟ برای اینکه شما ببینید هر تولیدی و هر ثمره‌ای و هر رشدی از مغز شروع میشه. یعنی اگر گیاهی نتواند دانه مغزدار تولید بکنه محکوم به نابودی است، و اگر شما دانه بدون مغز رو بکارید سبز نمیشه. پس انسان بدون مغز، انسان بدون مخ، یعنی مهمل، یعنی ناچیز، یعنی بیهوده، یعنی هیچ، یعنی صفر. ناروش حساب بکنید و ببینید علی رغم اینکه قرآن دست گذاشته روی این نکات دقیق و حساس، مسلمان ها از همه ملل دنیا عقب‌تر و بی‌مخترند. مغزشون رو به کار ننداختن. شما همون گندم رو هم ببینید، مورچه وقتی بخواهد که گندم ها رو ببره توی لانش، اون لبش رو میخوره. یعنی اون جایی که جوانه میزنه اونجا رو میخوره. ببینید چقدر هوشیاره ها، که این سبز نشه، بعد میبره توی لانش. اینا زیر زمین سبز میشه، خفش میکنه، بدون لبش میکنه. از این جهت قرآن میگوید لأول الالباب، کسانی که صاحب مغزند اونها میفهمند که خلقت آسمان ها و زمین و آمد و شد شب ها و روز ها یعنی چی. وقتی روش فکر کرد و صاحب لب هم بود، بعد از اینجا کش پیدا میکنه، میگه مگر میشود نظامی با این گستردگی و بزرگی تا بی نهایت. بارها گفتم هنوز کسی نتوانسته است نهایتی برای همین عالم مادی و کهکشان ها پیدا بکنه، و بگه آخرش اونجاست، نهایت نداره. آیا می شود این ثمره و این نظم و این عظمت و این بی انتهایی بدون لب باشد؟ پس اون لب چیه؟ از لب خودش و از مغز خودش و از تولید این مغز باید برسد به لب جهان. لب دنیا چیست؟ همون که شما اسمش گذاشتید خدا. اون میگه الله. این اسم کارساز نیست. اون ماهیت و وجود را درک کردن و شناختن. صاحبان لب میتوانند به اون لب برسند و اون رو درکش بکنند. این هست که این عبادات ظاهری سود بخش نبوده، بدون تفکر بوده، بدون مغز بوده، و چون بدون مغزه حاصلی نداره، چیزی سبز نمی کنه، چیزی را نمی رویاند. وقتی صاحب مغز شد وقت ثمره داره، رویش داره. و این ترکیبات قرآن هست که قطعاً و بارها و در هر جلسه ای من باید تأکید بکنم که ثابت می کند که این چینش کلمات کار پیامبر نیست، کار همون لب عالم است، کار اون مغزه، تولید اون مغز اساسی دنیا است. دنیا که می گویم یعنی جهان، نه همین دنیای مادی. و از این لب شما باید این مسئله رو هم درک بکنیم که اساساً در تمام این پدیده های مادی که صاحب مغزن و از طریق مغز رویش و تولید دارند، مغزشون ناپیداست. یعنی شما بادام رو میبینید، مغزش رو نمیبینید. مغزش رو میبینید، اون ذره‌ای که اونجا سبز میشه نمیبینید. آدم رو میبینید، مغزش رو نمیبینید. مغزش رو ببینید، اون سلول هایی که حافظه رو تشکیل میدهند و عقل رو تشکیل میدهند و علم رو تشکیل میدهند، اینا رو نمیبینید.
یعنی شما مغز یه دانشمند رو بشکافید که هزارها هزار کتاب رو حفظ کرده، یک ذره‌ش هم اینجا نمیبینید، میشه مغز. پس اساسا مغز قابل رؤیت نیست. پس چرا دنبال این میگردیم که خدا رو ببینیم، در حالی که مغز که قابل رؤیت نیست از همه چیز پیداتر است؟ یعنی شما این بادم رو نگاهش بکنید، آقا اینو بکار، اینو بکار، اینجا سبز میشه. از کجا میگی؟ مگه میبینی تو؟ مگه اون شاخه ها رو میبینی؟ مگه اون برگا رو میبینی؟ از کجا ایمان آوردی؟ لأول الالباب، صاحبان مغز، مخ. پس مهمترین عنصر در هر پدیده‌ای ناپیداترین قسمت اونه. بنابراین در عالم هم عالی‌ترین عنصر عالم که آفریننده است و تولید کننده است و از مغزش جهان به وجود آمده و رویش پیدا کرده و سبز شده، باید ناپیدا باشه، نادیدنی است، چون اساسی است و اساسی ترینه. خیلی آسان بوده درک خدا و ببینید چه جنایتی کردن نسبت به ادیان الهی کسانی که نگذاشتن مردم توحید را درک بکنن و چه خیانتی کردن به بشریت. بنابراین این که من و افرادی مثل من، یا بگویید حتی انبیا یا خود خدا، آمده و دین را فرستاده، برای این است که نزدیکترین و کوتاه‌ترین راه را برای برداشتن اون مشکلاتی که سر راه تأمین نیازهای بشر در این دنیا قرار می‌گیرد، به بشر نشون بده که این کوتاه‌ترین راه اینه. تا بشر الهی نشود عادل نمی شود، تا بشر اولی الالباب نشود از مغز استفاده نمی کند و مغز را به کار نمی بندد. و مردمی که صاحب مغز نباشند ناآگاهند. ناآگاه یعنی کسی که نمی داند بهترین راه برای تأمین نیازهای همین دنیاش چیه. وقت ما میگیم دین کوتاه‌ترین راه رو ارائه میده، میگه اول، گام اول این است که تو به دو رکن ایمان بیاری، خدا و آخرت. اگر ایمان آوردی، وقت میشینی فکر میکنی توی خلقت آسمان ها و زمین و آمد و شد شب و روز، تا برسی به مغز آفرینش، برسی به خدا. اینا کیان؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. اینها اولو الالباب رو میگه، بلا فاصله بعدش میگه. میگه اولو الالباب کیان؟ کسانی که به یاد خدا هستند، متذکر خدا هستند، هم ایستاده هم نشسته هم خوابیده، یعنی در تمام حالاتشون اینها یاد خدا هستند. ذکر به معنای نماز هم هست. بعضی از تفسیرها گفتن که یعنی اینا همش نماز میخوان، و وقتی هم خوابیده با لبش و زبانش و اگر هم با چشمش هم تو نماز میخونه. حالا نماز واجب قیامن و قعودن، نمازهای مستحبی هم میشه مثلا خوابیده. این نیست. ذکر تنها نماز نیست. خود قرآن به قرآن میگه ذکر، میگه تذکره، میگه ذکرا، یعنی یاداوریه، یعنی فطرت بشر رو به یاد بشر میاره، میگه اینا تو فطرت تو هست، فکرشو بکن. همونطوری که علم، علم در بشر فطری است، یعنی باید قابلیت قابل باشه تا اون به اصطلاح پذیرش بتوانه علم رو بگیره، اکتساب بکنه. این اگر این عقل و شعور نداشته باشه، مغزش آسیب دیده باشه، نمیتواند علم رو به دست بیاره. پس این قابلیت باید درش باشه تا بتوانه به دست بیاره. بنابراین یادآوری و ذکر یعنی تو قابلیت فهم این مسائل رو داری، حالا تعلیم بهت میدم، یادت میدم. پس پیوسته در همه حالات این اولی الالباب به یاد خدا هستند. من هر گامی که میخوام بردارم فکر میکنم که این رو خدا گفته یا نگفت، خدا راضی هست یا نیست، من اینا رو به هم وصل میکنن. یعنی از این تفکر در این دنیا و از خدا میره آخرت، میره بعد از مرگ. از این تفکر در این نظام بلا فاصله وقتی آدم پیوسته به یاد خدا باشه میره تا آخر. میگه خب حالا اختلاف شب و روز، آمدند و رفتند و آمدند و رفتند و این آسمان ها و زمین و ستارگان، آخرش چی؟ من کجا دارم میرم؟ برای من چه اتفاقی میافتد؟ من همین آمدم، خوردم، خوابیدم، اینها همه نعمت رو تباه کردم. یعنی یک بشر در طول عمرش چه همه گندم، چه همه برنج، چه همه گوشت، چه همه گوسفند، چه همه گاو، چه همه شتر، چه همه شیر، پنیر، اینا همه رو حروم میکنه، این میخوره. و چه همه امروز منابع زیرزمینی رو تبدیل به دود میکنه و خودش رو توی این دودها خفه میکنه که چی اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی خوشیه؟ یعنی هست همینه؟ یعنی نه. ببینید دنبال آیه رو، وقتی اینها به فکر هستند بعد میگه و یتفکرون یذکرون الله قیامن و قعودن و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، می اندیشند، اندیشه می کنند در آفرینش آسمان ها و زمین که به کجا برسه. ربنا ما خلقت هذا باطلا، نتیجه این تفکر باید این باشد که بگوید پروردگارا اینها همه را باطل نیافریدی، بیهوده نیست، یه هدفی داری. این خیلی مهمه که انسان در حدی قرار بگیرد که این هدف رو درک بکنه که خدا بیهوده نیافریده، به من اجازه داده از تمام این نعمتها را مصرف بکنم برای یک هدفی. اون هدف باید هم در دنیا اتفاق بیفته هم در آخرت، و اگر در دنیا اتفاق نیفتد در آخرت اتفاق نمی افتد. این چیزیست که اولو الالباب باید بهش برسند. اون چیه؟ اینه که من اگر بخواهم صاحب مغز باشم با اون مشخصاتی که برای مغز گفتم، باید این مغز مشخصات و صفات اون مغز اساسی جهان آفرینش را کسب بکنه، یعنی بشود خلیفت الله، یعنی صفات خدا رو در خودش متجلی بکنه. عدالت، آزادی خواهی، احترام به نوع انسان و خیلی چیزها عوض میشه و و خیلی چیزها رو ما باید عوض کنیم و خیلی تحریفات تاریخ رو باید عوض کنیم. تحریف تاریخ خیلی آسانه، خیلی آسانه. ببینید الان از زمان ملی شدن صنعت نفت تا به امروز چند سال گذشته؟ تقریبا 50 سال، 52 سال گذشته. هر دو اندیشه را در تاریخمون داریم. یکی میگه کاشانی نفت رو ملی کرد، یکی میگه مصدق. کی راست میگه؟ چطور این مشکل حل میشه؟ و آیا حل میشه؟ نه، اینا میمونه. حالا همین رو شما ببرید در عمق تاریخ، نمیخوام بگم اینا مثل هم، انا مقایسه نمیخوام بکنم که بگم مثلا مصدق امیرالمؤمنینه، مثلا کاشانی معاویه است. نه، اینو نمیخوام بگم. میخوام بگم این نوع نگرش به حوادث تاریخی پیوسته بوده که هر کسی خودش رو صاحب حق میداند. یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، آیات قبل بالا اون دفعه، دوست دارن به آنچه که نکرده اند ازشون تمجید و تعریف بشه، ستایش بشن به کاری که نکرده اند. دیگه دستن، یک دسته اون کسانی هستند که کار میکنن و کار صالح هم میکنن و نمیخوان ازشون تعریف بشه. این چیزیست که ما باید عوض بکنیم، یعنی امروز حق را در جایگاه خودش بنشانیم. اون وقت ببینیم امیرالمؤمنینی که منجی بشریت است، یعنی رهایی بخش است، آزادی بخش است، آزادی خواه است، عدالت گستر است، عدالت خواه است و مغز عالم را می‌بیند و خودش جزء اولی الالباب هست و سفارش می کند که من اگر مردم لا تمثلو به رجل، این آقا رو احترامم بهش میذاره، میگه آقا رو، این آقا رو مصلش نکنید، تیکه تیکش نکنید، وسط مردم راه نیفتید و جار بزنید که قتل امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کشته شد و بعد با این بهانه مردم را بکشید. آیا این آدم میتواند در جنگ نهروان در یک روز 4000 نفر رو کشته باشه؟ بله؟ و این افتخاره، اینا چیزی که باید عوض بشه و این به علی میچسبه و آیا این ننگ نیست که شما بهش افتخار میکنید که ما پیشوامون و امام اولمون کسیست که در یک روز توانسته 4000 نفر رو بکشه، اما از عدالت او حرفی نیست، از آزادی خواه، از آزادی خواهی او حرفی نیست، از کشتنش حرفه. کی رو تبلیغ میکنه؟ کسی که کشتن به دردش میخوره، کسی که یک امامی میخواهد که قاتل باشد، اون امام به دردش میخوره. اون که صاحب لب است و خدا را با رحمانیت و رحیمیت میبیند و به مالک اشتر سفارش میکند که در مصر که میروی با دو دسته از مردم مواجه میشوی، یا برادران دینی تو هستند یا هم نوع تو هستند، با هر دو گروه یکسان عمل بکن. این میشه صفت خدا، این با اون لب به عالم یکی شده، درک کرده، شناخته، شده اولوالالباب، جزء اوناست. این ذکر یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا، اینا باطل نیست. اون پیامبری که این رو تربیت کرده، پیامبر رحمت، رحمتن للعالمین. آیا میتواند از نظر عاطفی ها، از نظر احساسی عاطفی فکری و اون اتصالی که با لب به دنیا و جهان و گیتی پیدا کرده است، آیا میتواند در یک روز 700 نفر از یهود بنی قریظه رو بکشه؟ شمایی که معترضید و میگویید که هیتلر در هولوکاست 6 میلیون یهودی را نکشته است، چطور افتخار میکنید که پیغمبرتان در یک روز 700 یهودی رو گردن زد؟ این تناقضات رو چطور میخواید حل بکنید؟ اون وقت اینها میشود ضد دین، ضد لب. وقت دنیا میشه یه چیز باطل، در حالی که اینها که تفکر کردن یعنی ربنا ما خلقت هذا باطلا، اینو باطل نیافریدیم، بیهوده نیست. پس حتی انسان کافر هم به یک دردی میخوره، نمیشه زود کشتش. از این جهت ما علارغم آیات قصاصی که در قرآن هست، در تاریخ نداریم که پیامبر کسی رو قصاص کرده باشه. هیچ. در حکومت امیرالمومنین هم من در تاریخی ندیدم که به دست امیرالمومنین یا فرمان او کسی قصاص شده باشه یا دزدی دستش بریده شده باشه. تو تاریخ نیست. اینها چیزهایی است که بشر نیاز داره و این آگاهی هایی است که مسلمان ها باید داشته باشند که اساساً قدرت باید نماد مهربانی و عطوفت و رحمت و نعمت و عدالت و آزادی باشد، مثل خدا. این میشه خلیفت الله. میشود کسی معتقد به این دین باشد که ربنا ما خلقت هذا باطلا، این نظام را باطل نیافریده ای، و ضد عدالت باشد؟ شما وقتی همین تفکر رو در خلقت آسمان ها و زمین بکنید، باید یکی از داده ها و میوه های این تفکر این باشد که بفهمید که چرا لب عالم بشر رو آزاد گذاشت، چرا حتی دین و هدایت خودش رو به بشر تحمیل نکرد. گفت من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هر که بخواد ایمان بیاره، هر که بخواد کافر بشه. چرا؟ برای این که در یک نظام بسته محدود استبدادی استکباری خودکامه مطلق خودخواه رشد استعداد امکان ناپذیره. این استعدادها خفه می شوند. یعنی همین تفکر در خلقت آسمان ها و زمین از مردم سلب میشه. یعنی اگر این بخواهد از راه تفکر خودش برسد به لب عالم و خدا را بشناسد، نمیتواند. از چه راهی باید بشناسد؟ از راهی که من میگویم، به عنوان یک عالم دین، به عنوان یک کسی که میگویم دین رو باید از من بگیری، خودت حق نداری فکر بکنی، تو باید مقلد باشی. استعداد یعنی خفه. این نظام، نظام تفکر نیست. در حالی که ببینید میگه اولوالالباب از طریق تفکر و ذکر خدا میرسند به اینجا که بفهمند نظام عالم بیهوده آفریده نشده. خب حالا که این رو فهمیدن، دو تا عبارت به زبان میارن. یکی سبحانک، خداوندا چقدر تو منزهی. خیلی این سبحانه خیلی اسم فعلا خیلی کلمه پرمفهومی است، شاید در زبان فارسی نشود معادلی برای اون پیدا کرد و میشه توضیح داد. ببینید از یه چیز آلوده و ناخالص و ناپاک نمیتواند یه چیزی تولید بشود که اون باطل نباشد، حتما یه چیز باطلی توشه. اگر که نظام عالم را خدا باطل نیافریده است، پس باید حتما خودش پاکیزه باشه. خیلی این آیات مملو از حکمت است و تفکر که حتما باید آفریننده پاکی و آفریننده غیر باطل و آفریننده مفید و آفریننده ثمره و کسی که تولیدش حتما پاک و بی عیب است باید سبحان باشه، باید منزه باشه، باید از هر عیبی مبرا باشد. اما اون کسی که میگوید سبحانکه من فهمیدم، پس باید در این راه بکوشد که دومین صفت اون مغز عالم یعنی خدا را برای خودش بیاره، یعنی به سمت پاکیزگی بره. در مورد خدا میگوید سبحان، در مورد بنده میگوید قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. آن کس رستگار شده است که خود را تزکیه کرده باشد، پاک، بی‌عیب، بی‌نقص. اون وقت چطوریه؟ از کجا رسیده؟ از این که به یاد پروردگارش بوده است و نماز گزارده. اما چه چیزی مانعه؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اما افسوس که شما زندگی این جهان رو ترجیح داده اید. باید زندگی اون جهان رو ترجیح بدید. زندگی این جهان یعنی چی؟ یعنی پوست. زندگی اون جهان یعنی چی؟ یعنی مغز. اونه که سبز میشه، اونه که رویش داره. همینجا مانع رو میگه، سبحانک فقنا عذاب النار. پس ای پروردگارا، ای سبحان، ما را از عذاب آتش حفظ بکن. نمیگه نجات بده ها، دقت کردی در نکتهش؟ نمیگه ما را از عذاب آتش نجات بده، میگه قنا حفظمون کن. جلد سوم آدم رو که خوندید حتما به این آیه رسیدید که از آیات مشکل توی همین جلد سوم، آیه ان منکم الا واردها، هیچ کس از شما نیست مگر اینکه از این آتش عبور بکنه. و این آتش نظام این دنیاست، نظام این جهانیست. یعنی این دنیایی که ما داریم درش زندگی میکنیم در واقع آتشه، توش داریم زندگی میکنیم. خود پیامبران هم توی این آتش بودن، خود پیامبرها هم از این آتش عبور کردند، در همین جا امتحان شدند توی این آتش. ابراهیم باید امتحان بشه، باید بت‌ها رو بشکنه، باید جهاد بکنه تا خداوند به آتش دستور بدهد که یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، ای آتش بر ابراهیم آرام بگیر، سرد باش. آتش گناهان این دنیا، آتش بت‌پرستی، آتش فحشا، آتش دروغ، آتش غیبت، آتش بی‌عدالتی، آتش ظلم، آتش ستمگری، اینها دامان ابراهیم را نمی‌گیرد، دامان هیچ پیامبری را نمی‌گیرد. سبحانک فقنا عذاب النار، حفظ بکن ما را. یعنی ما تو آتشیم، ما را از سوختن حفظ بکن، نمیگه ما رو از آتش نجات بده، یعنی ببره اون بیرون،
حفظمون بکن. پس این گفتار اولل البابه،
اون آتش شناسه، اون مثل بچه نیست که بره امتحان بکنه بعد بسوزه، آتش رو خودش بریزه، آب جوش رو خودش بریزه. میفهمه دنبال اینه که این آتش اون رو نسوزاند. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته، ای پروردگار ما. به دعاهام نگاه بکنید، دعایی که منفرد باشد در قرآن کمه، که یک کسی به خودش دعا بکنه. یه جاهایی هستم مثل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق، این دعایی به فرده، به خودش میگه. بیشتر دعاها جمعه، میگوید ربنا پروردگار ما، همانا اگر تو کسی را داخل آتش بکنی او را خار و خفیف کرده. خب آتشی که خدا انسان رو داخلش میکنه چیه؟ همینو که خود انسان روشن میکنه و خدا گفته نرو سراغش. یک جا این آتش رو تعبیر میکنه به درخت، ولا تقربا هذه الشجره، به این درخت نزدیک نشید. این درختی است که در آیه دیگرم میگه خدا کسی است که از شجر اخضر نار در میاره، از درخت سبز آتش میاره. همین درخت هم چوبش خوش باشه آتشه ها، همون درختی هم که میگه بهش نزدیک نشو از دلش آتش در میاد. و اون دروغه، اون فحشاست، اون غیبته، اون تهمته، اون افتراعه، اون دزدیه، همین چیزایی که گفتم یه تکرارش نکنم. پس اینها آتش خار کننده است که اگر انسان و خدا چه کسی رو داخل آتش میکنه؟ کسی که گمراهش بکنه، یعنی کسی که هدایت الهی را نپذیرد، گویا که خدا او را گمراه کرده. چون خدا اجازه نمیدهد خارج از چارچوب هدایت خودش کسی هدایت شده باشه و میگه خب پس من گمراهش کردم، چون همه این نعمتها رو در اختیارش گذاشته، همه این دنیا و مافیها در اختیارش هست، از تمام این نعمتها میتواند استفاده بکنه، خدا ازش سلب نمیکنه. وقتی رفت طرف گناه، هر کسی گناه بکنه نعمت خدا ازش سلب نمیکنه. پس خدا این ابزار رو در اختیارش گذاشت، مثل اینی که خدا گمراهش کرده، پس خدا او را خفیف کرده است. چرا؟ چون خدا در دروغ آثار راست رو نگذاشته، در دروغ آثار راست نگذاشته است. از این جهت این بی اثره، فایده ای ندارد، به درد انسان نمیخوره. همین دروغ او رو از بین میبره، پس او رو خفیف کرده، او رو خار کرده خدا، چون این اثر رو در دروغ گذاشته است که این رو بسوزانه و برای او فایده نداشته باشد. آتش هم میبینید، آتش وقتی سوزان بی اثر میکنه، خاکستر میکنه، هیچ میکنه، پوچ میکنه. و مال ظالمین من انصار، و ستمگران را یاورانی نیست. پس اگر کسی داخل این آتش شد، خدا او رو خفیف کرد، این به خودش ستم کرده، به جامعه ستم کرده و دیگه کسی نمیتونه به او یاری برساند. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اینا هنوز حرف کیه؟ حرف اولوالالباب ها، پروردگار. ما شنیدیم ندای آن منادی را که دعوت می کرد به سوی ایمان، یعنی پیامبر اسلام. ان آمنو به رب بکم، که اون حرفش این بود، اون منادی می گفت که بیایید و ایمان بیاورید به پروردگارتان. فآمنا، پس ما هم ایمان آوردیم. او دعوت کرد، ما پذیرفتیم. حالا پس اینا رو از تو میخواییم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا، پس گناهان ما را. گناه اون گناه ذنبه ها اسم نیست. فاغفر لنا ذنوبنا یعنی تأخیرات ما رو بیامرز، اون کارهایی رو که کردیم و عقب کردیم، یعنی در زمان خودش انجام ندادیم، اونها رو بیامرز. بنابراین در همین آیه هم، حالا در شفاعت این آیه رو فکر کنم بحث کردیم که گناهان کبیره که عذاب در قرآن براش ذکر شده اینا قابل مغفرت نیست. از این جهت همیشه اون چیزی که مغفرت شامل حالش میشه در قرآن به اسم ذنبه، و ذنب یعنی عقب افتادن از انجام وظیفه در زمان خودش. به همین جهت هم به دم که عقب حیوان قرار گرفته و تهشه بهش میگن ذنب، یعنی دم، یعنی اون ته آخره. اینم چون عقب افتاده و آخر انجام داده، این رو طلب آمرزش میکنه از خدا و میگوید که روی بدیهای ما را بپوشان و توفنا مع الابرار، و ما را با نیکان بمیران، یعنی با اونها باشیم، وقتی مردیم همراه نیکان باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.